گفتار قصه ظهر جمعه.
قصه ظهر جمعه.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خدایی که بهترین یار و یاور آدمای خوب و مسلمون و با ایمانه. دوستان سلام. دوستان، تا حالا پیش خودتون فکر کردین که تو چه دنیای بزرگی زندگی میکنید؟ بله دوستان، دنیای ما خیلی بزرگه و پر از شادی ها و غم ها، خوبی ها و بدی ها، درستی ها و نادرستی ها، و خلاصه دنیای ما پر از انسان های خوب و مهربون و آدم های بد و شیطان صفت که تمام خصوصیات بد مثل نادرستی و ستمگری رو در خودشون جمع کردن. و خوش به حال آدم های خوب، آدم های مسلمون و با خدا، آدم هایی که میخوان جزو خوب ها باشن، کسایی که از دستورات خدای بزرگ پیروی می کنن و به قول معروف صراط مستقیم، یعنی راه راستی رو که خدا به وسیله پیامبرانش به ما نشون داده طی می کنن. حالا این صراط مستقیم چیه؟ شرحش یکم طولانیه، اما می دونیم که همه شما کم و بیش اونو می شناسید و به اون راه می رید. خب دوستان، بریم سر قصه امروزمون. قصه امروز ما درباره خوبی ها و بدی هاست، درباره زندگی و سرنوشته. قصه امروز ما با این که یه قصه قدیمیه، اما ماجراهای اون، پندها و راهنماییهاش و صفات خوب قهرمانهای اون چیزیه که نه تنها امروز بلکه در آینده هم هرگز کهنه نخواهد شد، چرا که خوبیها کهنه شدنی نیستن. اسم قصه امروز ما هست این طور هم نخواهد ماند. اما قصه امروز، در روزگاران قدیم درویشی تو این دنیای بزرگ زندگی می کرد که خونش بیابون خدا بود و زیراندازش زمین خدا و لحافش هم آسمون خدا و روزیش هم از طبیعت خدا و از میوه های درختان جنگل می گرفت. درویش گاه گاهی هم به یکی از شهرها و ولایات حوالی محل زندگیش می رفت و هیزومها و بوته های خشکی رو که از صحرا جمع کرده بود به اونجاها می برد و می فروخت و چیزایی رو که لازم داشت می خرید و دوباره به صحرا برمیگشت و به عبادت و راز و نیاز با خدای بزرگ مشغول می شد. یکی از همین روزا که درویش به شهر اومده بود تا هیزومهاشو بفروشه و گشتی هم تو شهر بزنه و سیاحتی بکنه، در حالی که بار هیزوم رو پشتش بود و آروم آروم از یکی از خیابونای شهر میگذشت، از دور صدای آواز دلنشینی به گوشش خورد. کمی که نزدیکتر رفت صدای آواز بیشتر شد. چند لحظه مکس کرد و ایستاد و گوشاشو تیز کرد و به دقت به آواز گوش داد. شنید که اون کسی که داره میخونه شکر خدا رو میکنه و با صدای بلند میگه خدایا شکرت، راضیم به رضای تو، خدایا امیدم به توه و ناامیدم نکن، خدایا دل به رضای تو بستم و پریشانم نکن. درویش لبخندی زد و با خودش گفت باید برم و با این آدم خوشبخت و با ایمان آشنا بشم، ببینم این کیه. و با این تصمیم دنبال صدا رو گرفت و رفت و رفت تا به یک حمام رسید. بار هیزم و زمین گذاشت و گوش ایستاد. دید صدای آواز و مناجات از جوونیه که توندار حمامه. راه افتاد طرف تون حمام. حتما بعضیتون میپرسین تون چیه؟ بچه در قدیم که نفتی نبود، آب حمام‌ها رو با آتش هیزم گرم می‌کردن و به کسی که این کار انجام میداد، یعنی هیزوما رو به کوره‌ای که در زیر مخزن آب حمام قرار داشت می برد، توندار حمام می گفتن. بله بچه ها، درویش وقتی به اون جوان با خدا رسید سلامی کرد و خسته نباشیدی گفت و کنارش نشست. اون جوان با ایمانم جواب سلام درویش رو به گرمی داد و بعد از اینکه کارش رو انجام داد و هیزوما رو در آتش ریخت، اومد و کنار درویش نشست و گفت: خوش اومدی درویش، یا حق، گل مولا، تو کجا و اینجا کجا؟ درویش لبخندی زد و گفت: خدا خیرت بده جوان، آواز و مناجات دلنشین تو منو به اینجا کشوند. ببینم جوان، اینجور که از آواز و مناجاتت فهمیدم، مثل اینکه آدم با خدایی هستی و از زندگیت راضی هستی و خوشبختی. مرد جوان خندید و گفت: شکر خدا درویش، شکر خدا، چرا راضی نباشم؟ تمام زندگیمو با راستی و درستی گذروندم. به کسی بدی نکردم و همیشه خدا رو در نظر داشتم. به خاطر همینم امیدم به خداست و وجدانم راحته و شکر خدا از زندگیم راضی هستم. اما درویش، زندگی هزار تا پستی و بلندی و فراز و نشیب داره و این طور هم نخواهد ماند. درویش با تعجب به مرد جوان خیره شد و گفت: ای جوان، تو گفتی از زندگیت راضی هستی و شکر خدا رو میکنی، پس چرا میگی این طور هم نخواهد ماند؟ مرد جوان باز لبخندی زد و گفت: درسته، این طور هم نخواهد ماند، چون کسی که با خدا باشه و راه خدا رو بره، خدا هم با نظر لطف و مرحمتش به اون نگاه میکنه و هم تو این دنیا و هم اون دنیا سربلند و پیروز و خوشبختش میکنه. درویش که هنوز در تعجب بود، بعد از اینکه این جواب رو از مرد جوان شنید، از جاش بلند شد و به او قول داد که هر وقت گزارش به شهر افتاد به سراغش بیاد و احوالی ازش بپرسه. بعدم خداحافظی کرد و رفت. روزها و هفته ها و ماه ها گذشت و دوباره روزی از روزها درویش گزارش به همون شهر افتاد. وقتی به شهر رسید، یاد دوستش یعنی اون مرد جوان افتاد و با خودش گفت: حالا که تا اینجا اومدم بهتره برم و سریم به اون جوان با خدا و خوشبخت بزنم. اینو گفت و راه افتاد تا رسید به همون حمام. بارشو زمین گذاشت و داخل شد و یک راست رفت به هیزم خونه حمام. اما وقتی به اونجا رسید، به جای اون مرد جوان کس دیگه ای رو اونجا دید. از اون شخص سراغ دوستش رو گرفت و وقتی شنید که اون مرد جوان و با خدا حالا صاحب حمام شده، با تعجب نشانی او رو از تندار جدید گرفت و به سراغ او رفت. مرد جوان و با خدا همین که درویش رو از دور دید، او رو شناخت و بلند شد و به طرف او رفت. سلام و احوال پرسی کردن و یادی از گذشته و گرم صحبت شدن. درویش از مرد جوان پرسید: خب دوست خوب من، حالا که دیگه الحمدلله کارو بارت خوب شده و از تونداری حمام به اینجا رسیدی، حالا دیگه چی میگی؟ مرد جوان خنده کرد و گفت: درویش، گل مولا، انسان از راستی و درستی ضرر نمیبینه. آدمی که تو زندگیش خدا رو در نظر داشت و درست کار بود و پشت کار داشت، به جاهای بالاترم میرسه. توندار حمام بودم و صاحب حمامم که کار و پشت کار منو دید و از طرفی خودش آدم درستکاری بود و از راستی و درستی خوشش می اومد، بعد از چند سال که من براش کار کرده بودم و منو شناخته بود، تنها دخترشو به عقد من در آورد. مدتی بعد صاحب حمام از دنیا رفت و عمرشو داد به زنده ها و اموال او به دخترش که همسر من باشه به ارث رسید و حالا من صاحب این حمام هستم. اما درویش، گل مولا، این طور هم نخواهد ماند. بله بچه ها، درویش که از حرف مرد جوان تعجب کرده بود گفت: دوست من، تو از تونداری حمام به اینجا رسیدی، حالا بازم میگی این طور هم نخواهد ماند؟ ببینم، یعنی تو توقع داری شغلی بالاتر از این گیرت بیاد؟ مرد جوان باز خندید و گفت: درویش، تو دنیا آدم های مختلفی زندگی میکنن، هر کسی یه مرام و عقیده‌ای داره. یه کسی از روی حرص و طمع هر قدرم بالاتر بره بازم حریص‌تر میشه. خیر اینجور آدم ها را هیچ کسی نمیبینه و از اونها جز ضرر و ظلم و ستم به کسی نمیرسه. اما دسته دیگه ای از آدم ها هستن که خدا رو در نظر دارن درویش و با راستی و درستی زندگیشون رو میگذرونن. اینجور آدم ها هر قدرم که بالاتر برن و شغل و مقام بالاتری به دست بیارن، چون در پی اونن که دستورات خدا رو انجام بدن، از اونها جز خوبی و منفعت به اطرافیان و زیر دستاشون نمیرسه. بله درویش، گل مولا، زندگی پستی و بلندی و فراز و نشیب زیاد داره و این طور هم نخواهد ماند. بله بچه ها، درویش مدتی دیگه نشست و با دوست با خداش، یعنی اون مرد با ایمان که در اثر راستی و درستی و پشتکار از هیزم کشی حمام ترقی کرده و صاحب حمام شده بود، صحبت کرد و موقع خداحافظی باز به او قول داد که اگه گزارش به اون دیار افتاد به سراغش بیاد، و بعد راه افتاد و رفت. روزی از روزها دوباره درویش گزارش به اون شهر افتاد و باز یاد دوست خوب و با خداش افتاد و با خودش گفت بهتره برم ببینم دوستم در چه حالیه و زندگی رو چطوری میگذرونه. با این خیال به راه افتاد و به طرف حمامی که چند سال پیش به اونجا رفته بود و با اون مرد جوان دیدار کرده بود رفت. اما وقتی به اونجا رسید دوستش رو اونجا ندید. سراغش رو از چند نفر گرفت و بالاخره پرسان پرسان نشانی او رو به دست آورد و وارد بازار شهر شد. آخه حالا دیگه دوستش به خاطر راستی و درستی و پشتکار کار بهتری به دست آورده بود و یکی از تاجرهای اون شهر شده بود. درویش وارد بازار شد و یک راست به طرف حجره‌ای که تاجر یا همون دوستش اونجا بود رفت. دوست درویش همین که از دور درویش رو دید اونو شناخت و لبخندی زد و به طرفش رفت و گفت درویش، گل مولا، مرد خدا، خوش اومدی. کجا بودی؟ تو کجا و اینجا کجا؟ درویش نگاهی به اطرافش کرد و گفت دوست من، تو کجا و اینجا کجا؟ تو صاحب حمام بودی و حالا تو این حجره چی کار میکنی؟ مرد خنده‌ای کرد و گفت درویش، بشین و قدری استراحت کن تا جریانو برات تعریف کنم. ساعتی گذشت و بعد از اینکه تاجر پذیرایی لازم رو از دوستش کرد مشغول صحبت شدن. درویش گفت خب دوست من، بگو که چطور از حمام داری به تاجری رسیدی؟ مرد باز شکر خدا رو کرد و گفت درویش، اگه حمله بر خودستایی نشه بازم از راستی و درستی و بازم از ایمان به خدا و پشتکار. سالها پیش بهت گفته بودم که زندگی هزار تا پستی و بلندی داره و هزار جور فراز و نشیب، و همه این پستی ها و بلندی ها بستگی به راهی داره که آدم انتخاب میکنه. گل مولا، یکی مثل تو از این دنیا دل میکنه و زندگیشو توی کوه و دشت و بیابون سر میکنه و کاری به کار کسی نداره و در حق کسی بدی نمیکنه و روزیشو از خار بیابون و هیزم به دست میاره و به عبادت خدا مشغوله. یکی هم مثل من میون هزار جور آدم تو این شهر و اون شهر زندگی میکنه، بدی نمیکنه، بد کسی رو نمیخواد و راه خدا رو میره و با راستی و درستی خیرشو به دیگران میرسونه و با ترقی و پیشرفتی که پیدا میکنه خدمتش هم به مردم بیشتر میکنه. بله درویش، گل مولا، یه زمانی من هیزمکش و تندار حمام بودم، بعد صاحب حمام شدم. تو مدتی که صاحب اون حمام بودم با آدمای زیادی آشنا شدم، از همه گروه، از کارگر بگیر تا استاد کار، از قصاب و بقال بگیر تا تاجر و بازرگان، و تو این مدتم اونا همه منو به درستی و صداقت و امانتداری شناختن و به هم اعتماد کردن. بعد از مدتی مبلغ ناچیزی رو که اندوخته بودم دست یکی از همین تاجرا که به راستی و درستی مشهور بود دادم تا با اون کار کنه و در سفرهایی که به شهرها و ولایات دیگه میکنه از پول من هم برای خریدن کالا استفاده کنه. بعد از هر سفر هم وقتی مزد دست خودشو برداشت، سود یا ضرری که کرده به نسبت سرمایه هامون بینمون تقسیم بشه. اون تاجر با خودم که درستی و صداقت منو دیده بود قبول کرد. البته من مطمئن بودم که او به طور کامل رعایت مسائل شرعی رو میکنه و اهل گرون فروشی و احتکار و اینجور کارا نیست. خلاصه بعد از مدتی اندوخته ناچیزم به خاطر خرید و فروش کالا زیاد شد. بعد از اون حمام رو فروختم و پول اونو سرمایه کردم و چند سفری خودم تنهایی رفتم و تجارت کردم و شکر خدا همه کالاهام فروش رفت، چون هم کالاهای خوب می‌خریدم و هم با سود کم اونا رو به مردم می‌فروختم. بله درویش، کارم بالا گرفت و شدم تاجر و این حجره رو تو بازار گرفتم. اما درویش با تعجب پرسید اما چی دوست من؟ اما چی؟ مرد لبخندی زد و گفت: اما درویش، زندگی پر از پستی و بلندیه، پر از فراز و نشیبه و این طور هم نخواهد. بله دوستان، اون روز هم درویش خداحافظی کرد و رفت و سالهای سال گذشت. حالا دیگه درویش قصه ما پیر شده بود و به سختی راه می رفت. بعد از سالها که به شهر نیومده بود، یه روز بی اختیار به یاد شهر و دوست خوبش افتاد و بلند شد و به طرف شهر به راه افتاد. چند روزی تو راه بود تا اینکه یک روز غروب به شهر رسید. اما حالا سر و وضع شهر به کلی عوض شده بود. همه جاش، خیابوناش، خونه هاش، همه جای شهر عوض شده بود. هر جا که نگاه می کردی گل بود و سبزه. به هر جا که می رسیدی مردم شاد بودن و خندان. خلاصه شهر یه چیز دیگه ای شده بود. درویش به هوای دیدن دوستش عازم بازار شد. اما وقتی به اونجا رسید و به همه حجره ها سر کشید، اثری از دوستش ندید. دیگه شب شده بود و هوا تاریک و درویش که راه زیادی رو اومده بود و خسته و کوفته بود، همونجا تو بازار کوله بارش رو زمین گذاشت، نمازش رو خوند، تکه نون خشکی تو آب زد و خورد و سرش رو روی کوله بارش گذاشت و به خواب رفت. نیمه های شب بود که دستی به شونه درویش خورد. درویش وحشت زده از خواب پرید و چند بار چشماشو مالید. وقتی بالا سرش رو نگاه کرد، دید چند نفر ایستادن. یکی از اونها رو به درویش کرد و گفت: پیرمرد، اینطور که معلومه اهل این طرفا نیستی. درویش نام خدا رو بر زبون آورد و گفت: بله، اهل این ولایت نیستم، اما دوستی دارم که از اهالی سرشناس این شهره. برای دیدار اون به اینجا اومدم. همون مرد پرسید: خب بگو ببینم دوست تو کیه؟ و وقتی درویش نشانه های دوستش رو داد و گفت که او قبلا در همین جا حجره ای داشته و از تاجرهای خوشنام این دیاره، اون مرد و همراهاش لبخندی زدن و گفتن: ما دوست تو رو میشناسیم، ولی حالا بهتره با ما بیای تا تو رو به مهمونخونه شهر ببریم و اونجا استراحت کنیم، چون حاکم شهر ما که مرد عادل و درستکاریه و همه مردم شهر او رو دوست دارن و تمامی آبادی و عمران ولایت ما به دست او انجام شده، دوست نداره که مهمونا و تازه واردها گوشه خیابون استراحت کنن. اون برای کسایی که به شهر ما میان مهمونخونه بزرگی درست کرده تا هر چند روز که تو این شهر هستن اونجا استراحت کنن. بعدم به درویش قول دادن که فردای اون روز او رو به دیدن دوستش ببرن. بله بچه‌ها، اون شب درویش با اون چند نفر که نگهبانهای شهر بودن به مهمونخونه بزرگ شهر رفت. شب به صبح رسید و یکی از اون نگهبانها به سراغ درویش اومد تا او رو به دیدن دوستش ببره. نگهبان و درویش چندین خیابون رو پشت سر گذاشتن تا اینکه به خونه بزرگ اما بسیار ساده ای رسیدن که یه نگهبان در اطراف اون قدم میزد. نگهبانی که همراه درویش بود رفت جلو و با نگهبان اون خونه صحبت کوتاهی کرد و برگشت و به درویش گفت: خب پیرمرد، ما شب قبل به دوست تو اطلاع دادیم که تو برای دیدنش اومدی و حالا اون منتظر توه، برو تو. درویش نگاهی به اطرافش انداخت و به اون مرد گفت: خونه دوست من نباید اینجوری باشه، آخه اون نگهبانش کجا بود؟ اون مرد خندید و گفت: پیرمرد، دوست تو حاکم شهر ماست و خونش هم همینجاست، حالا برو تو که منتظرته. بله بچه ها، درویش با تعجب وارد خونه حاکم شد. حاکم یا همون دوست قدیمی درویش به استقبالش اومد. بعد از سلام و احوالپرسی برای چند لحظه‌ای دوتا دوست به هم خیره شدند. درویش آهی کشید و گفت: دوست من، خدا رو شکر که تونستم ببینمت، اما چقدر پیر و شکسته شدی. دیروز وقتی وارد شهر شدم فکر کردم اشتباهی اومدم. همه جا عوض شده، همه جا نو شده، همه جا سبزه و گل و تو صورتهای مردم خنده و شادی موج میزنه. از هر کیم درباره این تغییرات میپرسیدم دعا به جون حاکم شهر که تو باشی میکرد. حاکم خندید و گفت: درویش، بیا به اندرونی خونه بریم تا راحت تر بشینیم و با هم صحبت کنیم. رفتن تو و نشستن و از این در و اون در صحبت کردن. وقتی صحبتاشون گل انداخت، درویش گفت: خب دوست من، تو این شهر دیگه از این بالاتر شغل و مقامی نیست که خیال رسیدن به اونو داشته باشی. الحمدلله از زندگیت راضی هستی و مردمم از تو راضی ان و امیدوارم خدا هم از تو راضی باشه. دوست من، حالا دیگه چی میگی؟ بازم میخوای بگی اینطور هم نخواهد ماند؟ حاکم خندید و گفت: بله دوست من، بله درویش، گل مولا، اینطور هم نخواهد ماند. همونطور که بارها بهت گفتم، زندگی هزار تا پستی و بلندی و فراز و نشیب داره. اون آدمی تو زندگیش موفق و پیروزه که به خدا امیدوار باشه و دل به رضای او بسته باشه. من از هیزم کشی حمام به حاکمی رسیدم، اما بازم میگم اینطور هم نخواهد ماند. دوست من سالها تاجری کردم و از این شهر به اون شهر رفتم، با مرد دردهاشون آشنا شدم. حاکمی که قبلا در این شهر بود به مردم ظلم و ستم میکرد، مالیاتهای سنگین از مردم میگرفت، مردم و وادار به بیگاری میکرد و هر کسی هم که کوچکترین اعتراضی میکرد اونو به دست جلاد میسپرد. دیگه مردم خسته شده بودن و شروع به شورش کردن، و چون منو همه میشناختن و به درستی و صداقتم اطمینان داشتن و میدونستن که من به خاطر خدا و راه خدا و به خاطر مبارزه با ظلم و ستم تا آخرین نفس یار اونها خواهم موند، منو به رهبری قیامشون انتخاب کردن. و خلاصه بعد از مدتها مبارزه، حاکم ستمگر و ظالم رو از شهر بیرون کردیم و اون وقت مردم همگی با من بیعت کردن و منو به حاکمی انتخاب کردن. بله درویش، گل مولا، قصه ما این بود، اما اینطور هم نخواهد ماند. بله دوستان، بالاخره درویش از حاکم خداحافظی کرد و از شهر خارج شد. چند سال دیگه هم گذشت. داریم کم کم به آخرای قصه‌مون میرسیم. درویش که حالا دیگه پیر و شکسته شده بود و روزهای آخر عمرش رو پشت سر میگذاشت، با خودش گفت: بهتره که این دم آخری برم و برای آخرین بار دوستم رو ببینم و ازش حلالیت بطلبم. با این قصد به راه افتاد و روزها در راه بود تا به اون شهر رسید. وقتی وارد شهر شد تعجب کرد، آخه همه مردم سیاه پوشیده بودن. دیگه از شادی و لبخند تو چهره اهالی شهر اثری نبود، مردم غمگین و افسرده بودن. درویش علت امر رو پرسید، اما کسی به او جواب نمیداد. ساعتها گشت تا بالاخره یکی از نگهبانهای شهر رو پیدا کرد و ازش پرسید: ببینم مرد جوان، چرا همه سیاه پوشیدن؟ چرا همه غمگینن؟ نگهبان در حالی که عشق چشماشو پر کرده بود با بغض و گریه گفت: الان یه هفته است که حاکم خوب و مهربون شهر ما از دنیا رفته، مردم برای همین عزا دارن. درویش همین که فهمید بهترین دوستش از این دنیا رفته، عشق از چشماش سرازیر شد. بعد رو کرد به نگهبان و گفت: جوون، یه خواهشی ازت دارم. حاکم شهر شما بهترین دوست من بود، حالا که از دنیا رفته منو سر گورش ببر. منو ببر تا فاتحه‌ای بخونم و این دم آخری لااقل از روحش حلالیت بطلبم. نگهبان قبول کرد و درویش رو به گورستان شهر سر قبر حاکم برد. درویش سر قبر نشست و آهسته فاتحه‌ای خوند و با دوستش خداحافظی کرد. همین که از جاش بلند شد تا بره، نگاهش به سنگ قبر افتاد. از چیزی که دید سر جا خشکش زد. چشماشو چند بار مالید و باز به سنگ قبر خیره شد. دید نه، اشتباه نکرده. روی سنگ قبر نوشته شده بود: اینطور هم نخواهد ماند. بله دوست، واقعا که اینطور هم نخواهد ماند. تا هفته بعد همه رو به خدای بزرگ میسپاریم.
شنونده برنامه قصه ظهر جمعه بودید. امید که مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. به انتهای بخش اول برنامه های رادیو ایران رسیدیم. ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنیم همچنان شنونده برنامه های شبکه رادیوی ایران باشید. خداوند یار و نگهدار همه شما.
راه امام، کلام امام.
این خانه کوچک فاطمه سلام الله علیها و این افرادی که در اون خانه تربیت شدن که به حسب عدد 4-5 نفر بودند و به حسب واقع تمام قدرت حق تعالی را تجلی دادند، خدمتهایی کردند که ما را و شما را و همه بشر را به اعجاب در آورده است. خطبه فاطمه زهرا سلام الله علیه در مقابل حکومت و قیام امیرالمومنین و صبر امیرالمومنین در مدت 20 چند سال و در این حال کمککاری به حکومت موجود و بعدم فداکاری در راه اسلام و فداکاری دو فرزند عزیزش امام مصطفی که یک خدمت بسیار بزرگ و دولت جابر اموی را با اون خدمت رسوا فرمود و خدمت بزرگ برادر ارجمندش حضرت سید شهدا چیزهایی بود که همه میدانید و میدانیم و با این که عده زعی کم و اسباب و ابزار جنگ پیش اونها کم بود، لکن روح الهی و روح ایمان اونها را انطور کرد که بر همه ستمکاران عشق خودشون غلبه پیدا کردند و اسلام را زنده کردند و برای ما و شما برادرهای عزیز الگو شدند که ما از کمی عده و کمی عده و کمی ابزار جنگ در مقابل تمام قدرت هایی که امروز با ما به جنگ برخواسته اند مقاومت کنیم و همانطوری که اولیاء ما علیهم السلام نشان دادند که در مقابل مستکبران گاهی با تبلیغ و گاهی با اسلحه باید ایستاد و مستکبران را باید به جای خودشون نشاند، ما هم الگوی اونها را تبعیت از اونها را میپذیریم.